Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، این اپیزود 63 پادکست بی پلاسه و در مرداد 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی صحبت میکنیم. خلاصش رو اون چیزهایی رو که خودمون ازش فهمیدیم و برداشت کردیم برای شما تعریف میکنیم که شما هم اگر خوشتون آمد و پسندیدید برید و بخونیدش. کتاب این اپیزود اسمش هست Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists and the Struggle for Saudi Arabia، نوشته رابرت لیسی. کتاب درباره عربستانه، درباره عربستان سعودی، عربستان از درون. به من خیلی کمک کرد این کتاب که درباره یکی دیگه از بسیار چیزهایی که خیلی برام غریب و ناآشنا بود یک کمی اطلاعات بگیرم و از اون حالت هیچی ندونستن در بیام. برای همین هم انتخابش کردیم و خوندیمش و خیلی هم به نظرمون کتاب جالبی بود و تصمیم گرفتیم که اینجا هم ازش بگیم. پادکست بی پلاس همیشه رایگانه، هیچ دینی به گردن کسی نیست، نه قانونی، نه شرعی، نه اخلاقی، نه عرفی. اما اگر کسی دوست داشت و میتونست که پشتیبان مالی پادکست بشه ما خیلی خوشحال میشیم. راهاش در سایت ما bplaspodcast.com هست، هم برای شما که ایران هستین، هم برای شما که خارج هستید، پیپل هست، کردیت کارت هست. ما اینو وقتی مدت نمیگیم تعداد پیغامایی که چطور میتونیم پشتیبانی کنیم اینا زیاد میشه، برای همین هم اینجا دوباره میگیم تر از چند گاهی. و خیلی خیلی هم ممنونیم واقعا از پشتیبانهای پادکست که کمکشون از همون اول در دوام پادکست مؤثر بوده و از نظر روحی روانی هم راستش خیلی معنی داره کمکشون برای من. بگذاریم بریم کم کم سراغ این اپیزود، خلاصه ای کتاب عربستان از درون، Inside the Kingdom. این کتاب اسمش هست Inside the Kingdom، در قلمرو پادشاهی، و درباره تاریخ عربستان سعودی، تاریخ معاصرش و البته بیشتر از هر چیزی درباره نهادهای قدرت اونجا، پادشاهی، روحانیونش، مدرنیستاش، تروریستا، اینا ریشه‌شون از کجاست و کلن این که اونجا کی داره با کی کشتی میگیره و چه اتفاقی داره اونجا میفته. ورودش هم نویسنده اینطوریه که میگه اصلا روی کاغذ به صورت تئوری عربستان سعودی نباید وجود میداشت. همچی کشوری یه خورده ای قوانین تاریخ و قوانین منطق و نقض میکنه. یک کشوری که لباسای حاکمانش مثلا انقدر متفاوته با بقیه، یک کشوری که وسط این دنیایی که به سمت مدرن شدن میره انقدر سنتای سفت و سخت و بهش چسبیدن، به دینشون چسبیدن، کشور ثروتمندی هم هستن، کشور خیلی ثروتمندی هم هستن، منتها این رو یک طوری با یک اصولی اداره دارن میکنن که بقیه دنیا اون اصول رها کردن. میگه ما، منظورش ما مخاطب غربی هستیم دیگه، نویسنده ای که آمریکاییه داره درباره خودشون و نگاه خودشون صحبت میکنه، میگه که ما وقتی عربستان رو میشنویم میدونیم این چیزا رو دربارش میشنویم، درباره اعدام ها میشنویم، درباره وضع حقوق بشر میشنویم، درباره وضع زنان میشنویم و درباره القاعده و اسامه بن لادن و این حرفا. مسئله مسائل عربستان سعودی میگه الان مسائل دنیای مدرن هستن، مسئله عربستان که ما درست نمیشناسیمش. حالا راستش اون میگه ما نمیشناسیمش از یه زاویه‌ای و به یه دلیلی میگه یه چیزایی برای اون و به چشم اون و گوش نویسنده و مخاطب غربی عجیبه. برای من یه چیزای دیگری هم هست که عجیبه و تازه است و از همش بزرگتر و مهمتر شخصا برای من این که من اصلا نمیدونم عربستان چه جور کشوریه، چه اتفاقی اونجا میفته، این کشوری که بالاخره تحولات داخلیش اثر میگذاره روی منطقه خاورمیانه و تو یک زمینه‌های یک زمان‌های روی بقیه دنیا هم اثر گذاشته، این کشور اصلا قصه‌اش چیه، چرا اینطوریه. همینم منو جذب این کتاب کرد. نویسندش یه کسیه که چند سالی عربستان زندگی کرده بود، همون اوایل دهه 60 ما یک کتابی نوشت اون موقع به نام The Kingdom که یه مروری کرد مثلا تاریخ عربستان و سیاست و اجتماع و اینها، یه مقدمه خوبی بود برای اینکه مثلا کسی بخواد بر عربستان یه خورده مطالعه کنه. خیلی هم زود در عربستان ممنوع شد کتابه، ولی خب بعد شرایط عربستان هم کم کم عوض شد. سال 2006 دوباره دعوتش کردن. 2006 دیگه بعد از 11 سپتامبر هست، نگاه عوض شده، خیلی چیزا عوض شده. رفت اونجا دوباره مطالعه کرد و بررسی و اینها، نتیجه شد این کتاب. این کتابی که ما داریم صحبت میکنیم ازش، Inside the Kingdom، مال بعد از 2006ه. هدف ولی کمابیش همونه، تاریخ و جامعه و سیاست عربستان رو میخواد دنبال کنه که بفهمیم که این جامعه قصهش چیه، چطوری داره کار میکنه. منتها تمرکزش این دفعه روی این چند دهه اخیره، چند دهه اخیره قبل از نوشته شدن کتاب. الان 15 سال از نوشته شدن کتاب هم میگذره دیگه، مال 50 سال منتهی به نوشته شدن کتاب رو بیشتر روش تمرکز کرده. و البته میگم توی این 15 سال اتفاقاتی افتاده که طبیعتاً توی این کتاب نیست. نه این که اتفاقات جدید مهم نیستان، طبیعتا خیلی هم مهمه، ممکنه خیلی خیلی هم مهم باشه، ولی واقعا انقدری که نمیدونم من گفتم خب بالاخره از یه جایی باید شروع کرد دیگه، اخبار روز و اینا رو که حالا جای دیگه هم میشه پیدا کرد و خوند. من لازم داشتم یه مقدار زمینه تاریخی به خودم بدم درباره این کشوری که انقدر به ما نزدیک بوده، انقدر حالت رقابت و تنش و درگیری غیر مستقیم و همزیستی مسالمت‌آمیز و غیر مسالمت‌آمیز و اینها تا این دهه ها داشتیم باهاش و انقدر من ازش کم میدونم. اینطوری حتی بعدن اخبار رو هم اگه بخوام بخونم و دنبال کنم با این زمینه تاریخی و فکری یه مقدار بهتر میتونم ازشون سر در بیارم. و اما قصه. ما درباره بنیادگرایی در عربستان و سلفی ها و وهابی ها و اینا زیاد شنیدیم. بر همین فکر کنم خوبه که اول یه خورده درباره اینها بگیم. یه اتفاق بسیار مهمی در تاریخ معاصر در عربستان میفته که کسی خیلی پیش بینیش نمی‌کرده. زمانش هم سال 1979، خیلی نزدیک به زمان انقلاب در ایران. نه خود اتفاقه رو ولی کسی پیش بینی میکرد، نه پیامدهاش رو. اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که یک گروه مسلحی ریختن مسجد الحرام رو گرفتن. رهبرشون هم یه آقای به نام جهیمن العتیبی رفتن و اونجا رو گرفتن و براش هم گفتن که اصلا مهدی موعود ظهور کرده، همینجاست، با ماست، محمد عبدالله القحطانی و ما سربازان اون هستیم و اومدیم که کارو درست کنیم دیگه. موضوع خیلی موضوع حساسی بود، هم از نظر داخلی حساس بود، هم از نظر مذهبی، هم بین المللی. اصلا اینا کیان؟ چطور شد یه دی به یه چنین نقطه‌ای رسیدن؟ بعد حالا اصلا اینا رو گرفتن، فرض کن فهمیدیم اینا رفتن مسجد الحرام رو گرفتن، شوخی نیست، چطور باید بندازیمشون بیرون؟ خون بریزیم، دعوا کنیم وسط خانه خدا؟ اونم مثلا خاندان آل سعودی که بالاخره لقبش خادم حرمین شریفینه و عزت و احترامی باید داشته باشه، و اصلا تکلیف چی میشه؟ موضوع از نظرهای مختلف خیلی چالشی بود. پس شد سال 79 در مکه. این آقا البته سرویس اطلاعات عربستان میشناختش، به خاطر اینکه اصلا تا چند وقت پیش بازداشت بود، ولی یه سری علمای تراز اول آمدن وساطت کردن، از جمله یه آقای به نام عبدالعزیز بن باز که خیلی آدم مهمی بود، مفتی بزرگ عربستان بود، اینا وساطت کردن، این بابا آزاد شد. یعنی یک کسی رو شما فکر کن سیستم اطلاعاتی زیر نظر داره که این میخواد گرفتاری درست کنه، بعد میره میگیرتش، بعد یه آدم با نفوذی میاد میانجیگری میکنه، این آزاد میشه، بعد میره همون کار رو میکنه که ازش میترسیدن. یعنی چی؟ یعنی این آدم با نفوذ کیه؟ نفوذش از کجا اومده؟ چطور یه همچین چیزی ممکنه؟ این قصه همون چیزیه که پیچیدگی‌های این کشور رو یه مقدار نشون میده. منتها برای اینکه این ماجرا رو بفهمیم یه خورده باید نویسنده دست ما رو بگیره ببره عقب و توضیح بده که چه روند تاریخی، در واقع چه روندهای تاریخی طی شد تا عربستان رسید به این نقطه. اولش هم باید بفهمیم که اصلاً عربستان سعودی از کجا آمده. اولا که خود جالبه دیگه که اسم یک کشوری رو از رو اسم یک خانواده‌ای برداشتن. عربستان سعودی یعنی کشور سند خورده به اسم آل سعود. آل سعود کیان؟ اینا که الان پادشاهی مطلقه دارن در این کشور. اینا درسته که کشورشون در نیمه اول قرن بیستم رسماً بنیانگذاری شده، 1932 شده کشور، منتها اینا از مدتها قبل یکی از خانواده‌های حاکم بودن توی اون منطقه، دوره هایی ذیل امپراتوری عثمانی، یه دوره هایی در جنگ و کشمکش با مصر که حالا قصه های اونا رو ما اینجا نمیخوایم بگیم. ولی چیزی که اینجا برای اون مهمه اینه که این خانواده آل سعود که همین الان از ثروتمندترین خانواده های جهان هستن، اگر ثروتمندترین نباشن، اینا از قرن 18 دارن توی اون منطقه حکومت میکنن. همیشه البته پادشاه نبودن، ملکشون هم همیشه اون کل شبه جزیره نبوده، مدتی مثلا امیر امارت نرد بودن، مدتی عنوانای دیگه داشتن، الان هم ملک هستن، پادشاه عربستان سعودی. ولی یه نکته جالب میدونید چیه؟ اینه که از همون اول که این خاندان اونجا قدرت محلی گرفت، یعنی در سالهای 1700 قرن 18 زمان نادرشاه و کریم خان ما، اون موقع از همون وقت یک پیوند قوی بین آل سعود و وهابیت درست شد. آل سعود هنوز پادشاه عربستان نیست، هنوز عربستانی اصلا وجود نداره، ولی اینا خیلی جور شدن با وهابی ها. وهابیت چیه؟ یه آقایی بود به نام محمد ابن عبدالوهاب، ایشون اون موقع احساس خطر کرده بود که امت پیغمبر از مسیر منحرف شدن، دارن میرن به سمت شرک، که همون سالهای 1700 میلادی داریم میگیم. گفتن اینا به جای که فقط به خدا احترام بذارن و مقدس بدوننش و اینها، دارن یه چیزای دیگری رو هم زیادی بهش احترام میذارن، مثلا به مقبره ها و به گنبد و بارگاه بزرگان و اینا احترام و ستایشش زیاد شده، اینا بوی شرک میده. به نظر من شروع کردشون به ترویج این ایده که ما باید برگردیم به اون پیام مرکزی و اساسی اسلام، هیچ خدایی به جز خدای یکتا نیست، و شروع کرد کمپین کردن و موسیقی فلانه و گنبد خراب بشه و بارگاه خراب بشه و خیلی هم تغییرات دیگه. اسم خودشون رو هم گذاشته بودن موحدون، یکتا پرست ها، و نمی گفتن ما یک شاخه ای از اسلام هستیم، ما یه نهله ای از اسلام هستیم، می گفتن اسلام همه ماییم، اسلام اصلا ما هستیم. منتقداشون ولی اسم اینا رو گذاشتن وهابیون، که از همون آقای عبدالوهاب می آمد. جزئیاتش کتاب تعریف میکنه، واقعا هم جذابه، ولی مهم برای ما همینه که تو همون سالهای 1700 میلادی آقای محمد ابن عبدالوهاب با محمد ابن سعود اینا با همدیگه بستن که به هم کمک کنه، زمان گفتیم نادرشاه و کریم خان. اون موقع این ارتباط قوی و برقرار موند در طول قرن 18 و قرن 19، و بعدن که در قرن 20 نسل پنجم بعد از این ابن سعود آمد پادشاه عربستان سعودی شد در 1932، اصول این وهابیت هم آمد در پایه‌های قدرت و حکومت اینها. درست شد؟ حالا اینو داشته باشیم، از 1932 بپریم 40 سال بعدش، 1973. 1973 میشه اوائل دهه 50 شمسی. پادشاه عربستانی آقای به نام ملک فیصل، یکی از پسرهای عبدالعزیز، عبدالعزیز بنیانگذار کشور بود و یکی از سیاستهایی که این ملک فیصل داره اینه که از فلسطین حمایت کنه. در راستای همین سیاست یک کاری که آمد کرد، در اعتراض به حمایت غرب از اسرائیل، آمد فروش نفت رو به یه سری کشورها متوقف کرد، از جمله به آمریکا، به خاطر اینکه گفتش که شما از جنگ اسرائیل علیه کشورهای مسلمان مصر و سوریه اینا حمایت کردید و ما این ابزار رو داریم، ابزار ما نفته، شروع میکنیم نفت رو کمتر و کمتر کردن، فروش نفت به شما رو، اینطوری بتونیم یک تغییر جدی در سیاست‌های آمریکا بگذاریم. واقعاً هم فشار زیادی آورد اینا به آمریکا. توی جلسه کیسینجر به ملک فیصل گفتش که شما خیلی تون نرین، شما این تحریماتون اگه بخواید ادامه بدید ما ممکنه اصلا مصرف نفت رو متوقف کنیم، ما دیگه نفت مصرف نکنیم، اون وقت می‌خواید چیکار کنیم؟ ملک فیصل هم گفتش که آره خیلی بد میشه، برای ما بد میشه، ما مجبور میشیم برگردیم بریم تو همون چادر و رو شتر و اینها زندگی کنیم، ولی شما میخواین چیکار کنین اگه بنزین نداشته باشید واسه ماشیناتون؟ شما کجا میخواین برگردی؟ واقعا هم هزینهش برای آمریکا زیاد بود، قیمت نفت رو خیلی برد بالا، اثرات زیادی گذاشت روی دنیا، هم کوتاه مدت هم بلند مدت. منتها اینجا اون تغییری که ما بهش توجه داریم، اون تغییریه که اون موقع کسی بهش خیلی فکر نمی کرد. اون موقع صحبت و نگرانی و تحلیل اینا بیشتر از تغییرات بین المللی بود. منتها این چند برابر شدن قیمت نفت تو خود عربستان سعودی هم خیلی تغییر ایجاد کرد. اینجا حالا ممکنه ذهنای ما یه چیزای موازی و شبیه این رو در ایران هم پیدا کنه دیگه، که در اوائل دهه 50 وقتی قیمت نفت در ایران زیاد شد چه شد و چه شد. منتها ما تمرکزمون رو میگذاریم روی عربستان. قیمت نفت که رفت بالا، عربستان که چند قرنی انگار خواب بود و مثلا تو این دهه اخیر داشت خیلی کند و یواش یواش و اینا تغییر میکرد، یهو سر بلند کرد. پول فراوون سرازیر شد به کشور و همراهش کلی چیز تازه. زنها کم کم اومدن توی تلویزیون، تو استخر هتل‌ها هم ممکن بود ببینی که زنها دارن شنا میکنن. پروژه‌های بزرگ ساخت و ساز شروع شد، میگفتن دیگه نماد ملی شمشیر نیست، جرثقیل، انگار از هر طرفی یه دانشگاهی و یه عمارتی و یه بیمارستانی و یه مسجد بزرگی و مجتمعای اداری و بزرگراه و هتل و مغازه و مغازه و مغازه و رنگ عوض کرد، چهره شروع کرد عوض کردن کشور. این کیا رو ناراحت کرد؟ محافظه‌کاران مذهبی رو، اینایی رو که بالاخره جامعه چندین قرن خیلی خوب محافظت شده دیگه، چیزیش عوض نشده، حالا ولی در معرض خطره. اون دنیای خالص بهشتی که اینا داشتن داره از بین میره، بزرگترها دیگه حرفشون نمیره مثل قبل اونطوری، زبان انگلیسی داره اعتبار میگیره، از زبان عربی داره اعتبارش بیشتر میشه از زبان خدا. و اصلا اینا تغییراتی نیست که سنتگراها ازش راضی باشن. تو این دنیای جدید احساس ترس میکنن، احساس بیپناهی میکنن، عصبانی میشن ازش و هر کاری هم میکنن نمیتونن جلوشو بگیرن. هر تغییری میبینن میگن این بدعته و بدعت خب خیلی چیز بدیه و اینا، ولی چیکار کنیم؟ کاری نمیتونیم بکنیم. پول اومده و اینا هم پولدار میشن و همینا اصلا پولاشون دارن میبرن کشور اروپایی خرج میکنن و این دوباره از اون طرف یه چیزای دیگه‌ای رو وارد میکنه. برای همین فضا آماده شد که گرایش همین بنیادگراها، تندروهای مذهبی، اینا هم خیلی منسجمتر و خیلی قدرتمندتر بشن. قدرتمند بودن، قدرتمندتر هم شدن. اون آقای جهیمن که ابتدای اپیزود گفتیم که رفته بود مسجد الحرام رو گرفته بود و آدم ها رو اونجا گروگان گرفته بود، این یکی از ایناست، یکی از این کسایی که دنبال اسلام ناب و اسلام خالص و اینها بودن. معلمش هم همون آقای شیخ عبدالعزیز بن باز بود. کتاب قصه اینا رو مفصل تعریف میکنه. ایده مرکزیشون ولی ساده و خیلی مهم و خیلی هم توضیح دهنده است. اینا میگفتن که ما حدیث داریم از پیغمبر که گفته که مردم زمان من بهترین مردم هستن. از همه بهتر همین مردم زمان منن. بعدش نسل بعدی اینا، بعدش نسل بعدی اینا. اینا میگفتن ما این حدیث رو میذاریم جلومون، خیلی روشنه برای ما که راه درست نگاه به گذشته است. ما باید برگردیم به گذشته ببینیم سلف صالح ما چطور رفتار میکرده. بر همینم به اینا میگن سلفی، یعنی برگردیم به گذشتمون نگاه کنیم، به اونی که قبل ما بوده، چون حدیث داره میگه که اینا از همه بهتر بودن دیگه. ما هم تو شهر پیغمبر داریم زندگی میکنیم، راه رستگاری همینه که برگردیم به همون دوران، عین همون زندگی و همون رفتار رو داشته باشیم. هر چی شبیه تر نشون میده که ما درست‌تر راه رفتیم. در جزئیات واقعا هم همونجا نزدیک مسجد پیغمبر زندگی میکردن، توی خونه این جهیمن با دوستاش خونه تیمی جمعی زندگی میکردن. میگفتن تا میتونیم از تکنولوژی استفاده نکنیم، یا مثلا کتاب میگه نشسته بودن سر غذا داشتن مرغ میخوردن، بعد یکی گفت پیغمبرم مرغ میخورد، چون نمیدونیم بریم تحقیق کنیم. وسط قضا پا شدن رفتن تو کتابا ببینن حدیثی، شاهدی، روایتی، یه چیزی پیدا کنن یا نمیکنن. رفتن و بالاخره یکی پیدا کرد گفت بله آقا مرغ مثلا اوکی مرغ بخوریم. برگشتن دوباره مرغ خوردن. منتها فضا هم مناسب بود دیگه، در زمانه‌ای که کلی تغییرات تند و سریع داره اتفاق میفته، آدما همه سرگردونن، یک باور سفت و محکم خیلی میتونه به آدما آرامش بده. واقعا اون زمانه تو عربستان به این شکل اینطوری بود، ولی در کل اون دهه 70 جاهای دیگری در دنیا و تو همین دنیای اسلام هم داشت این اتفاق می افتاد. یکی از پاسخهای متنوعی که مسلمان ها داشتن درست می کردن واسه این تغییراتی که دارن می بینن، تغییرات ناشی از تماس با غرب، همین بازگشت به گذشته و بنیادگرایی و بازگشت به اصول و اینها بود. ریشه این سلفیگری که ما امروز ازش صحبت می کنیم هم همینه. یه بزرگشون هم همین آقای بن باز بود، یه مرد نابینایی بود، همش هم سرش یه حالی به سمت بالا بود، انگار داره ارتباط میگیره، خیلی با نفوذ و قدرتمند و از کارهای این سلفی هم حمایت میکرد. یه زمانی مثلا سال 65 یه گروهی از اینا خودجوش ریخته بودن تصاویر و عکسا رو از مکانهای عمومی ور میداشتن، میگفتن عکس بذاری رو دیوار منجر به ستایش میشه و بعد از ستایش هم پرستش و اینا و چرک. عکسو برمی داشتن، عکسای پادشاه و اینا رو حتی برمی داشتن و این بنباز حمایت میکرد ازشون. قدرتش واقعا زیاد بود، حتی با خود عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز که بنیانگذار عربستان بود با اونم درگیر شده بود. یه زمانی مهندس کشاورزی از خارج آورده بودند، گفته بود که نه اینا میان زناشون با زنای محلی ارتباط برقرار میکنن، راه راست خارجشون میکنن و نباید اینطوری باشه. یعنی میتونست روی اون بنیانگذار کشور هم وایسه، همچین منشأ قدرتی داشتیشون. سال 79 هم که اینا ریختن مسجد الحرام رو گرفتن، بعد یک جلسه درست شد، جلسه شورای علما، بزرگان و پادشاه و اینا همه نشستن دور هم به شور. پخش تلویزیونی هم میشه حالا. ایشون هم صدر مجلس نشسته، آقای بن باز کنار پادشاه. جالبم هست دیگه، بحرانی که درست شده رو یکی از کسایی که مستقیما شاگرد ایشون بوده درست کرده. بحرانم در این سطحه که خانه خدا اشغال شده، یعنی به نام خدا و مشروعیت حکومت رو هم دارن میبرن زیر سوال. اسم گروهشون هم اخوانه، همین جهیمن و دار و دستش و اینا، و سرکوبشون هم بخوام بکنن باید با تیر و تفنگ بریزن تو حرم دیگه. یعنی شرایط واقعا داغون در داغونه. اون وقت اون کسی که مسبب فکری و معنوی این شرایطه نشسته توی اتاق حل بحران کنار دست پادشاه که میخواد مسئله رو حل کنه. نکته اینه که فقط مثلا یه جهیمن و 4 نفر نیستن که این حرفو بزنن. این حرفا، این که شما دنیا پرست شدین، این که شما دارین با آمریکای مسیحی مثلا چیز میکنین و اینا حرفایی که اون موقع خریدار داشت. هم اون موقع خریدار داشت، همین که بعدن هم 30 سال بعد همین حرفا از دهن بن لادن در آمد بیرون. یعنی زمینه پذیرش این حرفا وجود داشت و داره در اون جامعه. کتاب میگه این بروشورهای تبلیغاتی جهیمن هست، اینا رو میتونیم بریم مطالعه کنیم. رفته خودش یه چیزای درباره اونم نوشته، میگه خیلی مشخص دشمن رو معرفی میکنه، آمریکا، غرب، دنیای فاسد اونها، به مخاطب حس گناه و عذاب وجدان و ترس و اینها میده که جامعه فاسده، شما دور شدین، باید برگردین به سمت خدا. یعنی از این ترس میدونه چطوری استفاده کنه. از رسانه‌ها انتقاد میکنه که زیادی سکولارن و زنا عکسشون داره میاد تو روزنامه و بعد برنامه‌های درسی به اندازه کافی مذهبی نیستن و البته یک مواظبت و دقتی هم داره که مثلا از خانواده سلطنتی مستقیما بدگویی نکنه. منتها خب کل رویکرد ضد سیستم و ضد دولتیه دیگه. به خاطر اینکه این آقای جهیمن، بن باز، این آدمای اینطوری هر جا رو نگاه می‌کردن بدعت می‌دیدن. بدعت می‌دیدن، بدعت‌های بسیار خطرناک که تحملش براشون سخت بود. منتها جهیمن یه کاری که کرد این بود که این نگرانی‌ها و این ترس و این طرز فکر رو قاطی کرد با موضوع منجیگری. منجیگری هم فقط مختص شیعه نیست. طبق احادیث اونا میگفتن که یک کسی باید بیاد جهان رو از ظلم و جور پاک کنه، اول مثلا قرنم باید بیاد، اون سالم به قمری میافتاد به اول قرن. یکی از یارانش و یک جوان خوشبر و روی هم بود گفتش که این مهدی موعوده و مثلا گفت من در خواب دیدم و به هم الهام شد و اینا. کم کم بقیه هم شروع کردن از همین خوابای تایید کننده دیدن. حالا جزئیاتش رو کتاب مفصل میگه، پیشنهاد میکنم اونجا ببینید. خلاصش اینه که اینا نهایتش قیام کردن رفتن کنار کعبه، تفنگا رو در آوردن، شروع کردن توی مسجد الحرام تیراندازی کردن و چند نفرم کشته شدن و خلاصه اونجا رو گروگان گرفتن. ماجرا البته بعد از چند روز درگیری جمع شد. جمع شدنش هم اینطوری بود که یه سری گاز اشکاور رفتن از فرانسه گرفتن، بعد یه سری آدم آموزش دیده هم همراه این گازها آوردن، بعد اینا باید میرفتن توی مسجد الحرام چه کنیم چه نکنیم، طی تشریفاتی اینها رو مسلمونشون هم کردن و خلاصه ماجرا جمع شد. علما هم یک بیانیه‌ای، یه فتوای نصف نیمه‌ای داده بودن که آره با کسانی که مثل کفار رفتار می‌کنن توی مسجد باید جنگید. یه حدیثی پیدا کردن و آیه‌ای و بالاخره این اجازه رو به پادشاه دادن که این کار رو بکنه. اون آقای مهدی موعودشون هم کشته شد توی درگیری‌ها. میگن اصلا رفتن سراغ مادرش گفتن که تو بیا مثلا چی میگی فلان، گفتش که برید باش بجنگید اگر که اون مهدی باشه واقعا شما رو میکشه، اگرم نباشه شما اونو میکشین دیگه، که حالا قصه ای که نمیدونیم چقدر درسته یا نه. ولی خودش خیلی مطمئن بود ایشون. خودش میگن که نارنجک که مینداختن میرفت سر فرصت نارنجک رو برمی‌داشت دوباره مینداخت سمت اونا. خیلی مطمئن بود که بلایی سرش نمیاد، تا اینکه بالاخره یکی از همین نارنجکات تو دستش منفجر شد. و یه نکته حاشیه‌ای هم اینجا بگم برای اینکه بدونیم زمان این اتفاق کی بوده. 2 هفته بعد از اشغال سفارت آمریکا در ایرانه، سال 58. 2 هفته بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، این جهیمن و دار و دستش رفتن خانه خدا رو گرفتن. ماجرا خب قصه جالبش زیاده، ولی سوال ما اینه که اینها با این افکار و این حد از ضدیت با حکومت و آبروریزی در دنیای اسلام و در سطح جهانی و اینا، چطوری دولت سعودی کاری نمیکرد با اینا مقابله کنه؟ مسئله چی بود؟ مسئله یه دلیل مهمشو گفتیم، اینه که علمای مذهبی حمایتشون واقعا یکی از ارکان حکومت بود. یعنی حتی وقتی نهایتاً دولت تونست از علمای اسلام این فتوا رو بگیره که بریزه اینا رو اونجا جمع کنه، اینا یه کلماتی استفاده کردن که خیلی با احتیاط انتخاب شده بود. نگفتن مثلا اینا کافرن، نگفتن اینا فاسقن، فقط گفتن این جماعت مسلحی رو که اونجا هستن، و حتی گفتن برای تسلیم یه شانس دیگه قبل از حمله بهشون بدین. کسایی که با اسلحه رفتن توی مسجد الحرام، منتها پیوند بین این علما و اونا انقدر قوی بود که اونا دست پرورده همینا بودن دیگه. منتها هیولای فرانکنشتاین شده بود، هیولایی بود که دیگه از کنترل سازندش خارج شده بود. واسه همینم خیلی میلی نداشت این آقای بن باز که مثلا بیاد رد کنه یه کسی مثل جهیمن و جوانان دیگری مثل جهیمن. اینا همه شاگردای خوب کلاس همینا بودن. جالبتر از اون ولی میدونید چیه؟ جالبتر اتفاقیه که بعدش افتاد. بعدش که تمام شد با خونریزی زیاد و آسیب‌های جدی به مسجد الحرام و به آبروی اینها و به جامعه و همه، اینا گفتن خب ما اصلا چه باید بکنیم؟ با یه همچین مسئلهی چه باید بکنیم؟ جواب حکومت این شد که خب این قاسته هایی که این مذهبی ها دارن که بالاخره تأیید علما رو هم داره، گاهی ضمنی گاهی صریح، اینها رو باید بهش جواب بدیم. یعنی حالا اگرم با فکر و استدلال به این نرسیدن، با برنامه به این نرسیدن، عملا اتفاقی که افتاد در سالها و دهه های بعد این بود که به خواسته های اونا جواب داد، صداشون رو شنید. درسته که سرکوبشون کرد، درسته جهیمن رو گرفتن همونجا تو مکه اعدامش کردن، ولی حرفاش و اعتراضاش اینا راه خودشون رو در سیاست ها پیدا کردن. و نکته بسیار مهم میدونید چیه؟ اینه که این تغییر مسیر بود. مسیری که داشت کشور عربستان سعودی میرفت این نبود، این شد. این سمتی نمی رفتن قبلش. بعد از این اعتراضا و تصمیم گیری برای همراهی باهاشه که مسیر کشور اینوری شد. اینه که جالب ترش میکنه. اون موقعی که این جهیمن این حرکت رو زد، پادشاه کیه؟ ملک خالد. پادشاه ملک خالده، ولیعهد فهده. فهد یا اونطوری که ما خیلی بهش میگفتیم فهد، این کسی بود که وقتی که برادرش فیصل پادشاه بود، این مطرح شده بود کم کم به عنوان مردی که غربگراست، مدرنیست توی اون سیستم، مستر مادرنیتی بود، به این عنوان شناخته می شد. اون موقعی هم که داستان جهیمن پیش آمد، فهد ولیعهد بود، عملا مثل نخست وزیر مسئولیت اجرایی داشت، بر همین یه همچین کاری مسئولیت ایشون بود، باید حلش می کرد. شاهزاده مونته کارلوی بود، از اینایی بود که ریخت و پاش و قمارخونه های اروپایی و جنوب فرانسه رو آباد کرده باشه و واقعا هم اینا تفاوتی بین پول خودشون و پول کشور نمیدیدن. شما اسم کشور اگر رو فامیلیت باشه اصلا یه طور دیگه برخورد میکنی با کشور دیگه، اینا همه رو مال خودشون میدونستن. فهد ولی برنامه های خیلی بزرگی هم داشت، مدرن میخواست بکنه عربستان رو، یه برنامه های توسعه 5 ساله خیلی بلند پروازانه. حالا همچی آدمی ولیعهد قدرت اجرایی داره و این گرفتاری هم پیش آمده، قدرت شیوخی مثل اون بنباز داره هی آشکارتر هم میشه. و البته این تنها گرفتاری هم نیست، با یه فاصله کمی از شورش جهیمن یک شورشی در بخش شیعه نشین عربستان اتفاق افتاد، در قطیف. شیعه ها همیشه اونجا شهروند درجه 2 و درجه 3 بودن. تأسیسات نفتی همیشه شیعه ها کارگر بودن، سرکارگر و مدیر و اینا همه از سنی ها بودن. یا مثلا اقلیتی بودن که اجازه ورود به ارتش نداشتن. فشارم واقعا روشون زیاد بود، هم فشار زیاد بود، همین که زیر نظر بودن. یکی از اقلیت هایی بودن که از نظر خاندان آل سعود اینا چیز بودن دیگه، مشکل ساز بودن. کمونیستا میتونستن مشکل ساز باشن، سوسیالیستا میتونستن مشکل ساز باشن، انواع رادیکالای سکولار میتونستن جز مشکل سازا بشن، شیعه ها هم میتونستن مشکل ساز بشن. و بعد یهو اینا دیدن ا حالا ما بخوایم از همین پشت خانواده سلطنتی یه گروه مشکل سازم اینجا داشته باشیم، خیلی کار سخت میشه. میگفتن ما نگران مثلا شورش شیعه ها بودیم، بالاخره انتظار داشتیم، ولی اینکه یه کسایی که تو همین مسجدهای وهابی خودمون پرورش پیدا کردن، یه کسایی که اینایی که معلمشونن پیوند قوی و محکم دارن با خاندان سلطنتی، اینا بیان بگن که نه شما بی خداین و اینا، دیگه خیلی واسه ما سنگینه. و وقتی هم که دیدن تهدید اصلی اینجاست، گفتن بسیار خوب، راه حل رو هم همینجا باید اعمال کنی. این تصمیم از سمت پادشاه آمد، ملک خالد این تصمیم رو گرفت، اینطوری که کتاب میگه که راه حل این مسئله اینی که ما باید مذهبی تر و بنیادگرایانه تر کنیم حکومت رو، که این مخالفینمون راضی بشن، به بعضی از مخالفین باید باج بدیم، بقیه رو سرکوب کنیم، به اینا باج میدی. وقتی اینطوری تصمیم گرفت، دیگه فهدم راهی برای اینکه مخالفت کنه نداشت دیگه. ضمن اینکه کتاب یه نقلی میکنه از مصاحبه‌ای که فهد اون موقع داشت با دوستش، که دوستی که اون موقع شاید مگه مثلا کتابو 4 سال پیش میخوندیم نمیشناختیمش، ولی الان دیگه اسمی که همه میشناسیمش، عدنان قاشقچی. و تو کتاب از اون نقل میکنه، میگه که فهد همش نگران شیعه هاست، مخصوصا انقلاب ایران رو دیده، میترسه که شبیه این اونجا اتفاق بیفته. میگه ما پادشاهیم، ایرانم پادشاهیه، ما دوست و متحد قوی مستحکم آمریکا هستیم، مورد حمایت آمریکا هستیم، همونطور که شاه بود. تازه شاه با اون ارتش، با اون ساواک، با اون پول نفت، بدون یه درگیری جدی نظامی آمد پایین به دست همین مذهبی ها. خیلی نگران این بود. کتاب میگه که فهد آدم تحصیل کرده ای نبود، آموزشی که دیده بود همون علوم قرآنی و اسب سواری و تیراندازی و شکار و اینها بود و اینکه توی مجالس پدرش بشینه. ولی از یه طرف این سرنوشت شاهو میدید، از طرف دیگری هم اتفاقی رو که افتاده بود و تهدیدی رو که عملی شده بود میدید. بعد دیگه روش پادشاه رو در اداره شیوخ نهایتاً پذیرفت. مراجعه کنیم به شیوخ، مراجعه کنیم به علما، اونا هم گفتن بله مذهب رو باید تقویت کرد، عکس زنا رو نباید توی مجله ها و روزنامه ها چاپ بکنی. تازه حتی صداشون بلندتر شده بود، میگفتن این بی‌حرمتی که به مسجد الحرام شد به خاطر اون بی‌توجهی‌ای بود که شما به حرف ما داشتین، اصلا ما این خطاها رو کردیم، خدا غضب کرد این بی‌حرمتی به مسجد رسید. برای اینه که میگیم این سیاست‌های جدید مسیر کشور رو عوض کرد. فهد اون موقع یه دولتی داشت، یه وزرایی داشت که تکنوکرات بودن، اینطوری مثلا آورده بودشون سر کار که رشد اقتصادی درست کنن و صنعت ببرن جلو و اینها، زیر ساخت مدرن می‌خواستن درست کنن برای عربستان و این اصلا کلی احتیاج داشت به اینکه خارجی‌ها بیان، ولی پادشاه با شیوخ توافق داشت میکرد که اصلا آمدن خارجی ها، تأثیر اینها، بدعتای اینا گرفتاری ما از همینا داره میاد. مشکل ما مذهبیه، مشکلمون اینه که مذهبمون کمه، راه حلمون اینه که مذهبمون رو باید بیشتر کنی. این که میگیم این تغییر مسیر بود، واقعا یکی از کلیدی ترین نکات کتاب بود برای من. میگه اون موقع ولیعهد که همین فهده، اون موقع داشت ایده بیسیک لا رو مطرح میکرد، قانون پایه، که این یک شروع حرکتی بود به سمت بعدن شاید دموکراتیک شدن. میگه کسی جرئت نداشت از قانون اساسی صحبت کنه، بگه کانستیتیوشن، به خاطر اینکه خب کشور قانون اساسی داره که قرآن هم هست و کامل هم هست. منتها این داشت میگفتش که نه، این یه بیسیک لاه که ما لازم داریم. بعد میخواست یه شورای مشورتی درست کنه که اینا مشارکتی داشته باشن توی قانون گذاری، ولی اصلا الان نه، الان دیگه کلن باید مسیر عوض میشد. اینجا هم از اون جاهایی که کتاب خیلی جذاب میشه، میره توی شخصیتایی که اون موقع هستن، خیلی از شخصیتاش برای ما اسماش ممکنه آشنا باشه، جزئیات بحثا و استدلالها رو خوب توضیح میده و اینا همه جزئیاتیه که کمک میکنه این تصویر کلی دقیق و درست تو ذهن شکل بگیره. ما اینجا ولی دیگه به نتیجه هاش فقط میپردازیم. نتیجهش اینه که سینماها کم کم تعطیل شدن، فروشگاه های موسیقی تعطیل شدن، تصاویر زنات تو روزنامه ها ممنوع شد، یک مجموعه ای از تغییرات رو اینا آوردن تو نظام آموزشی، علمای وهابی آوردن تو نظام آموزشی. یکی از دانشگاهی ها مثلا میگه که زمین شناسی و تاریخ تمدن و تاریخ اروپا و اینا همه حذف شد، تاریخ الان دیگه تاریخ اسلام و تاریخ سعودی و بعدش هم یه ساعتای اضافه برای تعلیمات مذهبی و دینی و حتی توی دروس علمی و ریاضی هم باید محتوای علمی بگنجونیم. و میگه بچه‌م رفته بود مدرسه، برگشته بود خونه گریه میکرد که معلممون گفته میریم جهنم چون موزیک گوش میدین. و از اون طرف میگه تو دانشگاه مثلا پتروشیمی حذف شد، معادن حذف شد، درسای مربوط به روابط بین الملل حذف شد، گفتن که اینا خیلی غربیه، خیلی سکولاره. روانشناسی رو مثلا فقط تو یه دانشگاه نگه داشتن، اونم مثلا چون رئیسش عوض نشده بود، رئیسش که عوض شد روانشناسی رو هم حذف کردن. قبل از اون معلما و استادای خارجی می اومدن، کم کم اونم کم شد، از بین رفت زنا رو که دیگه نمی آوردن. استدلالشون هم خیلی روشن و سرراست بود، میگفتن بهشتی هست و جهنمی هست، کار حکومت هم اینه که مواظب باشه که آدما نهایتاً برن جای درست، خوشبخت بشن، رستگار بشن، وظیفه ما اینه. از این حرفا کم کم چیدن اومد یه گروه های محلی خودمختاری برای امر به معروف و نهی از منکر. از مدرسه بچه شهروند تحویل میشد به مسجد، اونجا کار ادامه پیدا میکرد. این گروه های خودمختار هم زیر نظر مسجد کار میکردن، به قول مثلا کتاب پلیس دینی بودن. کم کم مردم هم دیدن ای آره چیزا داره تغییر میکنه، آدمای مذهبی، روحانیون، اینا پول بیشتری دارن خرج کنن، پول بیشتری دارن هزینه کنن، درآمدهای نفتی که داره میره بالا داره میرسه دست آدمای سنتی و متعصب. کم کم اثرش تو باشگاه ها و جدا شدن باشگاه های زنونه از مردونه و بعد دیگه توی کافه ها و دیگه هر جایی که میرفتی یه بخش خانوادگی داشت اصطلاحاً که فقط مردا مثلا با زنا میتونستن برن. در واقع خلاصش چیه؟ خلاصش اینه که آل سعودی که اون جوهیمن رو اعدام کرده بود، حالا داشت رسماً چیزهایی رو که اون میخواست انجام میداد. از نظر زمانی که این همزمان با وقتی که شوروی وارد افغانستان شده، اینم اتفاق خیلی مهمیه دیگه. این دوره‌ایه که یه عده‌ای با ایده جهاد علیه کفر دارن میرن افغانستان، دولت هم داره غیر رسمی ازشون حمایت میکنه، نهادهای مذهبی هم دارن ازشون حمایت مالی میکنن. از جمله از کسی که اینجا زیاد صحبت میکنه اسامه بن لادن، درباره خیلی آدمای مهم اینجا صحبت میکنه. اینجا از اسامه میگه که چطوری کشیده شد به سمت همین ایده جهاد و از اونجا رفت افغانستان. شخصیتای بسیار مهمی رو اینجا معرفی میکنه. میگه که اینا دنبال چی بودن؟ دنبال اسلام خالص، دنبال اینکه جهان رو از جهل و از کفر پاک کنیم. ایده های درخشانی که دیدیم بعدن چه بر سر مردم منطقه آورد. آمریکا هم اون دوره داره از اینا حمایت میکنه، از طریق عربستان سعودی، از مبارزات افغانستان اینها داره حمایت میکنه، چون مبارزات علیه کیه؟ علیه شورویه. دیگه افغانستان رفتن برای جهاد شده بود یه حرکت توریستی واسه اینا. جوانای عربستانی چند ماهی کار و زندگی رو تعطیل میکردن، میرفتن افغانستان جهاد میکردن، بعد برمیگشتن. آخر اون ماجرا چی شد؟ آخر ماجرا چی شد که اینا شوروی رو عقب زدن دیگه. شوروی از افغانستان عقب نشینی کرد. دیگه این مبارزان جهادی از جمله اسامه بن لادن، اینا مثل قهرمان برگشتن عربستان. اینا کسایی بودن که در جهاد شرک رو شکست داده بودن. عزت و احترامشون در جامعه خیلی رفت بالا. یک موضوع جالب دیگه ای کتاب موضوع رابطه عربستان و آمریکاست. رابطه اینا از اول بر اساس پوله. آمریکایی‌ها پاشون وقتی به عربستان باز شد که آمریکا در رکود اقتصادی شدید بود. هم آمریکا در رکود شدید بود، هم وضع اقتصادی دنیا طبیعتاً خوب نبود و وضع که خوب نبود، این آقای ملک عبدالعزیز بنیانگذار عربستان، ایشون هم خیلی پول لازم بود. میگفتش که جهان در رکود اقتصادیه، حج درآمدش کم شده، زائرها از 130 هزار تا رسیده به کمتر از 40 هزار تا. میگه تا قبل از این ملک عبدالعزیز به شیوخ حاشیه خلیج فارس میگفتش که شما چرا نفتتون و معادنتون رو میفروشین؟ چرا میذارین خارجی ها کفار بیان اینجا؟ ولی الان دیگه شرایط خودش هم طوری شده بود که میگفتش که من برای اینکه این قبائل رو وفادار نگه دارم دیگه لازم دارم این کارو بکنم. میگه یه بار به سفیر بریتانیا گفته بود که اوضاع انقدر بد شده، من نمیتونم اونطوری که رسم و سنتمه از این رؤسای قبائل پذیرایی کنم، مهمان نوازی کنم، مهمونی بدم، فقط میتونم عید به عید به اینا مهمونی بدم، عید قربان، عید فطر. خلاصه توی همچین شرایطی بود که سرمایه‌گذاری بزرگی از طرف آمریکایی‌ها در استخراج نفت عربستان اتفاق افتاد و نجاتشون داد. این که با آمریکا بستن هم ترجیح همین آقای عبدالعزیز بود. میگفتش که اینا برعکس انگلیسی‌ها خوی استعماری ندارن، دنبال اثرگذاری و اینا روی ما نیستن، اینا دنبال پولن، اهل معاملن. ما هم عربیم، ذاتاً اهل معامله‌ایم، زبون همدیگه رو خوب می‌فهمیم. یه تصویر مثبت خیلی خام‌اندیشانه ای داشت خلاصهشون از آمریکا. خیلی هم زود این تصویرش یه خورده مخدوش شد دیگه. در پایان جنگ دوم جهانی رفت، در 1945 رفت که روزولت رو ببینه، از کنفرانس یالتا میامد، رفت روزولت رو ببینه. اولین دیدار عبدالعزیز با رئیس دولت یک کشور خارجی، دو روزولت رئیس جمهور آمریکا، رفتن و روی عرشه یه ناو آمریکایی هم ملاقات کردن. بعد تو همون ملاقات اول یک موضوعی مطرح شد که تا همین امروز محل مناقشه است بین دو کشور، در رابطه دو کشور مهمه. روزولت به عبدالعزیز گفتش که شما کمک کنید که ما در فلسطین بتونیم یک خانه‌ای برای یهودی‌ها فراهم کنیم بعد از جنگ جهانی دوم. ما خلاصه از شما انتظار کمک داریم و شما چه پیشنهادی دارین؟ گفت من پیشنهادم حاضر و آماده است. به یهودی‌ها ظلم شده در جنگ جهانی دوم. کی ظلم کرده؟ آلمانا ظلم کردن. بهترین جای همه آلمانو بگیریم بدین به اینا. آلمانا اذیتشون کردن، چرا عربا باید تابون بدن؟ همونجا بهشون جا بدین. اینو خوبه که بدونیم که اون موقع موضع مثلا عربستان درباره این موضوع چی بود. اصلا مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین که از دهه 20 خیلی شروع شده بود نرخش بالا رفتن، این باعث نارضایتی اعراب بود. عمدتاً هم انگلیس رو سرزنش می‌کردن. ولی وضعیت خلاصه در 1945 هم اینطوری بود. اونجا هم روزولت گفتش که باشه، من کاری نمی کنم که اعراب ناراحت بشن روی این موضوع. ولی بعد از اینکه روزولت رفت، ترومن آمد و اونجا مسیر عوض شد و در 1948 آمریکا از تشکیل دولت اسرائیل حمایت کرد از سازمان ملل. این از همون اول یه موضوع تنشی شد تو این رابطه و تا مدت ها اصلا رابطه آمریکا عربستان چیزی نبود که هیچ کدومشون رو راضی کنه. مسئله فلسطین هم همیشه اون وسط داغ بود، مخصوصا دیگه سعودی ها میگفتن اینطوری که ما میبینیم اسرائیل به اندازه یکی از ایالت های آمریکا واسه آمریکایی ها مهمه. این به عنوان یک مسئله همیشه اون وسط مطرح بود و به این رابطه ضربه میزد. منتها خب همه مسائلشون همین نبود. در طول این سالها، حتی وقتی که اون تحریم نفتی 73 هم در جریان بود، تحریم دوم نفتی، آمریکا پایگاه نظامی داشت، ارتش عربستان رو آموزش میداد، سرمایه گذاریش تو آرامکو خیلی زیاد بود. بعدم واقعا متحد اول و متحد بزرگشون همون آمریکا بود و هست. ملک فیصل یه بار به کندی گفته بود که بعد از خدا امید ما و اعتماد ما به ایالات متحده آمریکاست. منتها یه دوستی و رابطه نزدیکی داشتند که این واسه جفتشون هزینه داخلی داشت. هزینه داخلیش واسه جفتشون یه خورده سنگین بود. خیلی نباید دورش سر صدا می‌کردن. هم پادشاهان سعودی مخالفینی داشتن که ممکن بود بول بگیرن، هم بالاخره آمریکایی‌ها از اینکه رئیس جمهورشون، از اینکه دولتشون با یه کشوری با یه همچین وضعی از نظر مثلا دموکراسی و اینا داره رابطه خوب برقرار می‌کنه، می‌تونستن آسیب ببینن. یه چیز خوب دیگه که کتاب داره اینه که یه سری شخصیتایی رو ازشون حرف میزنه که ما اسم اینا رو ممکنه زیاد شنیده باشیم، ولی اینجا یه خورده ای حالا از هم تفکیک میشن. ما از هر کدوم میفهمیم که چه نقشی داشتن، چه کارهایی کردن، یه مقداریشو حداقل. مثلا ترکی فیصل، مثلا زکی یمانی، مثلا محمد بن لادن یا بندر بن سلطان که اسمشو ممکنه خیلی زیاد تو اخبار شنیده باشیم. این یکی از شخصیتای مهمه در رابطه عربستان و آمریکا. یکی از نوه های عبدالعزیز، فرزند ملک سلطان، مادرش هم اتیوپیاییه که احتمالاً و ظاهراً جز همسران رسمی آقای سلطان هم نبوده. ایشون یه دوره ای از 1983 تا 2005 سفیر آمریکا بود در عربستان، بوده 83 تا 2005، دیگه 20 سال، بیش از 20 سال. یکی از باسابقه ترین دیپلومات هایی بود که در واشنگتنه، انقدی که با بعضی از رؤسای جمهور و شخصیت‌های مهم آمریکا روابط شخصی و خانوادگی درست کرده بود. خیلی شخصیتش رو دقیق توصیف می‌کنه این کتاب. میگه که اولاً چهرهش بیشتر از این که شبیه اعراب باشه شبیه آفریقایی‌ها بود. پوستش مقدار تیره‌تر بود، بینیش پهن‌تر بود. همین باعث می‌شد که از بقیه برادرهاش حتی مقدار دور باشه. اونتا 8 سالش که بود، این مادرش رو بالاخره نصف نیمه پذیرفتن، این بچه رو فرستادن پیش مادر بزرگش، یه خانمی به نام حسه السدیری که این آدم خیلی با نفوذی بود. خودش زن عبدالعزیز بنیانگذار کشور بود، البته 17مین زنش بود. منتها بیشتر از بقیه زنها پسر به دنیا آورده بود، 7 پسر به دنیا آورده بود. آدمی بود که میگفتن شخصیت قوی هم داره، خیلی هم حواسش به تربیت بچه‌هاش هست. و شاخه این 7 پسر ایشون به نام 7 سدیری، اینا یکی از شاخه‌های خیلی قدرتمند و مؤثر در آل سعود هم شدن. بندر هم خلاصه زیر نظر این مادر بزرگ رشد کرد. منتها خب ولیعهد هیچ وقت نمیتونست بشه، مقام اونقدر بالا نمیتونست داشته باشه به خاطر مادرش. منتها جای خیلی مهمی نشسته بود در روابط آمریکا و عربستان. چند تا مورد از کارهای مهم بندر رو، چند تا فراز از دورش رو کتاب تعریف میکنه، بامزه است واقعا. یه دونش مالی زمانیه که عربستان میخواست از آمریکا سلاح بخره، بعد کنگره تصویب نمیکرد. بندر اون موقع سفیر عربستان در آمریکا، 32 سالش هم بیشتر نیست، یه حرکتی میکنه مثلا که راکفلر رو مجبور میکنه که بیاد، آدمی که میگفت من شأنم نیست بیام رئیس جمهور آمریکا بشم، بیاد مجبور بشه کلی تو لابی هتل منتظرش بشینه، آخرش هم بره به حرف این گوش کنه و واسش لابی کنه که تصویب کنگره رو بگیرن. یکی از کارهای مهمش اینه. چند تا داستان خیلی دراماتیک ازش داره. یکی دیگه داره، سال 2001 درگیری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها دوباره زیاد شده. عربستان آمریکا تحت فشار می‌خواد بذاره، با جورج بوش صحبت می‌کنه در قالب نژادپرستی این دفعه مسئله رو مطرح می‌کنه، جواب درست درمون نمی‌گیره. بعد یهو سفر پادشاه عربستان به آمریکا لغو میشه، یه سری برنامه همکاری نظامی قرار بوده شروع بشه، توافق بشه، اونا رو هم لغو میکنن. حتی یه سری ارتشی‌ها و ژنرال‌های عربستان که اون موقع آمریکا بودن، اینا رو هم ظرف چند ساعت جمعشون میکنن، برمیگردونن و اینطوری عربستان سعی میکنه که با یه مانوری بالاخره یه واکنش قابل قبولی از دولت بوش بتونه بگیره. انتظارشون هم اینه که چند روزی مثلا طول بکشه، ولی میگه که 36 ساعت طول نمیکشه که بوش یک نامه شخصی مینویسه برای پادشاه عربستان و توش یک پیغام تاریخی میده. میگه که ما حاضریم متعهد بشیم به راه حل دو دولت در مسئله فلسطین، یعنی یک دولت رسمی فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه. این یه چیزی بود که تا قبل از اون هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا حاضر نشده بودند بپذیرند. برای سعودی ها یک پیروزی تاریخی عظیم میشد. بندر میگه که مثلا توی اون نامه چیزی بود که قبل از اون رو کاغذ نیامده بود، هم درباره شهرک ها، هم درباره پیشنهاد برای حل مسئله. چیزی که نامه میگفت برای عربستان قابل قبول بود. چند روز بعدم پادشاه عربستان تماس گرفت با رؤسای جمهور مصر و سوریه و پادشاه اردن و اینها، خبر خوب رو به اینا هم داد، پیغام رو رسوند. یاسر عرفات رو هم که اون موقع آفریقای جنوبی بود آورد عربستان، نامه رو بخونه و شروع کنن به کار. تعهد کتبی هم گرفت از عرفات که این برنامه تشکیل دولت فلسطینی و این راه حل دو دولت رو بپذیره. عرفات جواب داد، جواب رو فوراً فرستادن واشنگتن. همه چی آماده شد که یک برنامه صلح موفقی رو اینا بتونن اجرا کنن، اینطور که کتاب میگه. بندر خیلی هم اصرار داشته که حتما خود جورج بوش باشه که اعلام میکنه و میگه من خوشحالترین آدم دنیا بودم. دوشنبه شب گفتم که سه شنبه رو به خودم استراحت بدم، کل آخر هفته رو کار کردم، یه سه شنبه رو استراحت کنم، چهارشنبه پاشم دیگه کار کار کار. سه شنبه کی بود؟ 11 سپتامبر 2001. یازده سپتامبر یکی دیگه از اون نقطه های مهم بود در تاریخ رابطه آمریکا و عربستان. البته به نوعی هم ادامه رابطه‌ای بود که از زمان حمله شوروی شروع شده بود دیگه. اون جنگ که تمام شد، شوروی که از افغانستان رفت بیرون، اون مجاهدینی که رفته بودن کفار رو از خاک اسلام بیرون کنن، اینا مثل قهرمان برگشتن عربستان. منتها جهاد واسه اینا تمام نشده که. جهاد یک راه بی پایانه که همه مظاهر کفر رو باید حذف کنه از عالم. اسامه بن لادن یکی از همین آدما بود. بعد از یه مدتی هم دوباره رفت افغانستان، اونجا با طالبان به یه توافقاتی رسید. طالبان از طرف پاکستان هم حمایت می شد، به تدریج داشت در مناطقی که تحت تصرف داشت یک حدی از ثبات برقرار می کرد و دیگه ادامه داستان که داستان بن لادن بود دیگه. اون 19 نفری که حملات 11 سپتامبر رو اجرا کردن، 15 تاشون عربستانی بودن و دست پرورده کمپ‌های نظامی بن لادن بودن. نویسنده میگه با یه دانشجوی عربستانی صحبت میکردم، میگفتش که من وقتی این حمله ها رو دیدم گفتم قطعا کار سعودی است. این میگفتش که هر جامعه ای یه تعدادی آدم ناراحت داره، وکو داره، خلوچل داره. اینا خلوچلای عربستانی هن که اینطوری میشن. فشار زیاده، نظام مذهبی خشک رو این طرفی داری، نظام قبیله رو اونوری داری، قانون و اون سنت و خانواده و پلیس و از همه بالاتر یه سیستم سیاسی خشکی که اصلا اجازه نمیده مثلا بیان و بروز شخصی داشته باشی. اینا خخلو چل میشی، بعدم میری با دکترین کفر آشنا میشی، میگه همه مشکلات از بیرونه، مشکل رو میخوای حل کنی باید بری اینا رو به این ببری. این میرسی به آدمایی که خیلی خطرناکن. بعد از 11 سپتامبر که آمریکا حمله کرد افغانستان، اینا پخش شدن از اونجا، خیلیاشون رفتن کشورهای مختلف، یه تعدادی هم برگشتن عربستان و همون حرکات و همون تعلیمات و اینجا شروع کردن پیاده کردن. چند تا حمله تروریستی هم در عربستان اتفاق افتاد، حتی در یه مورد به خبرنگار بی بی سی حمله کردن، فیلمبردارش کشته شد، خبرنگارم فلج شد و اینا یه خورده اصلا تصویر القاعده و اینا رو توی خود عربستان هم عوض کرد. تا قبل از این که در خاک عربستان حمله بشه کسی از اینا وحشتی نداشت. یه آدمی رو مثلا می‌دیدن که ریش بلند داشت که نشونه سلفی هاست و وقت و بی وقت مثلا تو محل میره میاد، کسی زنگ نمی‌زد پلیس. ولی بعد از این حمله ها حس و حال عوض شد. خیلی از پدرها کتاب میگه که بیشتر سعی میکردن که جلوی بچه‌هاشون رو بگیرن، پسراشون رو بگیرن که اینوری نرن، تو این حلقه های تندرو نرن، در حالی که قبلا تشویق میکردن، این تقواست، این تعلیمات مذهبیه. ولی بعد از این که در خود عربستان حمله هایی شد، یه خود نگاه بخشایی از جامعه عوض شد. حتی دولت یه برنامه توانبخشی را انداخت با این تحلیل که این آدم ها رو باید کمکشون کنیم که از اون باورهای تند و تیزی که دارن دور بشن. شغل میدادن بهشون، یه وامی بهشون میدادن که بتونن ازدواج کنن، زندگی رو برا کنن. نویسنده میگه که نفت دولت رو پولدار میکنه، لزوما کشور رو پولدار نمیکنه. که میگه این اتفاق من در عربستان دقیق دیدم، پولدار دولت، ولی یه جوونایی هستن که اینا از کودکی نه آموزش درست حسابی دیدن به جز آموزش مذهبی و نه شغلی حالا میتونن پیدا کنن، نه ازدواج میتونن بکنن، هیچ تماسی با هیچ آدمی از جنس مخالفشون نداشتن. همه این فشارهای مالی و جنسی و روانی و اینا تبدیل میشه به اینکه باورشون سفت‌تر و سخت‌تر بشه. حالا ما صحبتمون البته ریشه های این تفکر و اینها نیست، ما داریم اینو میگیم به خاطر اینکه میخوایم توضیح بدیم که بعد از این که این حمله ها در عربستان اتفاق افتاد، نگاه جامعه خورد به اینها بد شد و وقتی اینطوری شد، حالا ملک عبدالله که پادشاهه فکر کرد که من میتونم بدون اینکه خیلی نگران واکنش نهادهای مذهبی باشم یه سری حرکتایی بزنم. مثلا یه اتفاق مهمی که اون موقع اتفاق افتاد این بود که شروع کنن یک روحیه ملی که تا یه حدی هم از روحیه مذهبی متفاوته، این رو هم در عربستان بسازن و تقویت کنن. مثلا میگه یه فستیوالای سالانه، یه جشنواره‌هایی درست کردن، مسابقات مثلا شتر سواری بود در ریاض، در حاشیه اون یه جشنواره‌ای هم شروع کردن، صنایع دستی و لباس محلی و موسیقی و رقص مناطق مختلف و بعد حالا کنفرانسی و جلسات بحث و گفتگویی و کنار اینا میگه یه سری متفکرین درجه یک جهان عرب رو آوردن اونجا. تنها جایی بود مثلا این فستیوالا که دختر و پسر میتونستن برقصن کنار هم دیگه. میگفت اینا نمادهایی از زندگی سنتی قبائل ماست، حتی شیعه ها هم میومدن توی این برنامه ها. این اتفاق خیلی مهمی بود اون موقع، اعتراض داشتن علماها، ولی الان که جامعه نسبت به اون گروه یه خورده‌ای واکنش منفی پیدا کرده بود، دولت اهرم فشار داشت که بتونه این کاراشو جلو ببره. یا مثلا یه نمونه دیگه میگه اون موقع روز تأسیس کشور عربستان سعودی رو آوردن روز تعطیل اعلام کردن. چندین دهه میگه علمای وهابی اجازه نمیدادن، میگفتن فقط خدا میتونه یه روزی رو تعطیل کنه، عید کنه. اونم گفته عید قربان، عید فطر. منتها الان گفتن نه، یه روزی رو باید بگیم، یه روزی رو اعلام کردن به عنوان روز ملی عربستان. حتی تو اون دوره ملک عبدالله یه انتخاباتی هم برگزار کردن. حتی انتخابات برای مثلا شورای محلی بود، قدرتی نداشت. برای نصف جایگاه هم فقط انتخاب بود. زنا هم حق رأی نداشتن، حق نامزد شدن هم نداشتن. ولی بالاخره برای اولین بار داشتن یه حرکتی می‌کردن دیگه. باز همینجا هم نهادهای مذهبی البته بسیج شدن که پر کنن، طرفدارای خودشونو بتونن بفرستن تو امام جماعت‌ها و روحانیون برجسته و اینا همه لیست دادن و اتفاقا در نهایت هم نامزدهای مذهبی بیشتر رأی آوردن. جامعه عربستان تا حد زیادی همچنان مذهبی پست. منتها دست پادشاه داشت باز می شد. همین که تونسته بود انتخاباتی برگزار بشه در یه حد خیلی پایینی، یه حرکتی بود. بعضی دیگه از آماده شدن فضاها البته در نتیجه اتفاقات خیلی دلخراشی بود. مدارس مثلا، مدارس دخترونه میگه اینا زیر وزارت آموزش نبودن، زیر نظام آموزش مذهبی بودن. جلوی در هر مدرسه دخترونه میگه یه گروهی از پلیس مذهبی همیشه به مراقبت ایستاده بودن، با قوانینی که ورود و خروج رو بهش خیلی سخت و کنترل شده میکنه. تا اینکه در یه مدرسه دخترونه در مکه آتش سوزی شد، دخترها شروع کردن فرار از مدرسه. پلیس مذهبی در مدرسه وایساده بود، میگفت بدون چادر نمیذارن بیاین بیرون. اینا برگشتن تو، گیر کردن جلوی اونایی که میخواستن بیان بیرون. از اون طرف مردای آتش نشانی رو نذاشتیم پلیس که برن توی مدرسه دخترونه و این فاجعه‌ای شد که توش چند تا دانش آموز کشته شدن، یه عده زیادی آسیب دیدن و اثر اجتماعیش این شد که باز دست پادشاه و ولیعهد یه خرده‌ای بازتر شد که مستقیم با نهادهای مذهبی روبرو بشن. اینجا اصلا تونستن مدارس دخترونه رو برای اولین بار از زیر نظر نهادهای مذهبی ببرن توی نظام آموزشی دولتی و در نتیجه برنامه درسیشون رو هم بعداً عوض کنن. یا اتفاق دیگری که اون موقع افتاد این بود که مسئله جانشینی رو یه خورده تغییر دادن. تا اون موقع همه پادشاه‌ها پسران عبدالعزیز بودن. سیستم هم اینطوری بود که میگفتن از بین پسران عبدالعزیز بحث و گفتگوی درون خانوادگی میکنیم، یه شورایی از بزرگان درست میکنیم و اون تصمیم میگیره که ولیعهد که عملا میشه پادشاه بعدی کی باشه. ترتیب ارشدیت خاصی هم نداشت، میشد که برادر بزرگو بذارن کنار، یه برادر دیگری رو که فکر میکنن توانایی بیشتری داره اونو انتخاب کنن. ملک عبدالله آمد یه مقدار شفافیت وارد این تصمیم گیری بکنه، چون که یه سری مشکلاتی میگفتن داشتیم، میخواست که اون سیستم رو بهتر کنه. یه شورای بیعت درست کرد که هر پسر عبدالعزیز توش یه رأی داشت که تا وقتی زنده بود میتونست ازش استفاده کنه، وقتی میمرد پسراش مجموعاً اون یه دونه رأی رو داشتن، اونا باید بین خودشون نماینده انتخاب میکردن از طرف اونا بیاد در شورای بیعت. یعنی شورای بیعت میشه 35 عضو، چون 35 رأی، چون عبدالعزیز 35 تا پسر داشت. گفتن این شورا میشه کارش این که وقتی پادشاهی از دنیا رفت و ولیعهدش جانشینش شد، اینا جمع بشن ولیعهد بعدی رو انتخاب کنن، یا اگه ولیعهدی مرد پادشاه اینا رو دعوت کنه که اینا تصمیم بگیرن ولیعهد بعدی کی باشه. البته که ولیعهد و پادشاه حتما باید از پسران و بعدن نوه های عبدالعزیز باشن. هیچ ربطی این به سیستم‌های دموکراتیک و اینا نداره، خیلی دوره، ولی یه قدم از اونی که قبلاً بود شفاف‌تره و کتاب میگه که این به خاطر اینه که اینو باید نگاه کنیم ببینیم نقطه‌ای که وایساده کجاست، چقدر مثلا تعریف ما از دموکراسی دوره. اینجا اون جاییه که این تعادل بین جامعه و حکومت و نهادهای مذهبی فعلاً به این نقطه رسیده، تا حالا ببینیم بعداً به کجا میرسه. یا کتاب حالا از تغییرات دیگری نقل میکنه که اون موقع خیلی تازه بودن، یه سری نهادهای حقوق بشری درست کرده بود عربستان، یا پیوستن عربستان به سازمان تجارت جهانی که این هم یه سری تعرفه‌های ترجیحی که اینا با آمریکا داشتن رو برداشت. همین که از اون مهمتر کتاب میگه قوانین جدیدی که به خاطر این مجبور شدن تصویب کنن که استانداردهای مالی مثل شفافیت و داوری قراردادها و مالکیت معنوی رو اینا رو باید درستش کنن. اینا میگه تحولاتی بود که باعث شد عربستان جایگاهش از نظر بیزنس افیکسی بیاد بالا، هم در جهان از 35 بشه ظرف 3 سال 16، هم در خاورمیانه جایگاهش بیاد اول، یا اینکه بالاخره درهای عربستان رو بازتر کنه برای سرمایه گذاری خارجی. و اینها میگه به تدریج راه رو باز میکنه که تغییرات اجتماعی هم اتفاق بیفته، اینکه مثلا حرکت هایی که از سمت زنها بوده چند وقته که تلاش هایی بوده، الان چند وقته که دولت هم تو این تلاش ها ازشون حمایت میکنه در برابر مثلا نهادهای مذهبی. این یه تغییریه که کتاب مثلا میگه تازه است، یعنی اون موقع تازه بوده. اما همین داستانا و اینا هم که تعریف میکنه، یه سریاش ایناییه که اون موقع آدم مثلا نویسنده فکر میکرده خیلی خبر و اتفاق مهم و اثرگذاریه، الان دیگه بعد 15 16 سال ممکنه به ذهن ما اینطوری نرسه. یه سری از اتفاقاتش که ولی قدیمی ترن، مخصوصا اونایی که مربوط میشن به دهه 60 ما، سالهای 81 تا 86، نیمه اول دهه 60 ما، زمان ملک فهد، اینا اتفاقای خیلی جالبیه. اینا اونایی بود که به نظر من رسید که اینا خیلی مهم بودن. این یه زمانیه که تولید عربستان به شدت افت کرده و اقتصادی که همش پول در می آورد و خرج می‌کرد و ریخت و پاش می‌کرد و سرمایه‌گذاری و اینا، حالا کسری بودجه داره یه طوری که واسه حقوق دادن چند تا از وزارتخونه‌ها مشکل پیدا کرده. عربستان سعودی در ابتدای دهه 80 میلادی، دهه 80 هم سیستم آموزشی گفتیم چی شده، تازه رفته به سمت اسلامی شدن و تعلیمات دینی و اینا، جوون هم اصلا آمادگی و توانایی کار نداره، فقط بلد مصرف کنه و به همین غربی که همین چیزایی که مصرف میکنه براش تولید کرده بعد و بیرا بگه. اوضاع اقتصادی خراب، گروهی فقیر، از اون طرف خاندان سلطنتی در حال بریز و بپاش و فراوون، زمینه آماده برای رشد تندروهای مذهبی بعد از حرکت جهیمنه دیگه. جالب هم اینه که این همون ملک فهدیه که وقتی برادرش فیصل شاه بود میگفت میخوام قانون بیارم و نفوذ مذهبی ها رو کم کنم و اینا، ولی الان که به قدرت رسیده بود همون کارهای فیصل رو میکرد. بیشتر داشت به وهابیا باج میداد. 130 میلیون دلار تو شرایط بد اقتصادی پول دادن قرآن چاپ کنن، هدیه بدن به تک تک کسایی که میامدن برای حج. هدیه خادم حرمین شریفین. فکر کنم خیلی‌ها که اون موقع دهه 60 خانواده‌شون مکه رفته یادشون باشه این قرآن رو. من یادم تو خونه ما یکی بود. گفتن در راه خرج برای دین محدودیتی نباید باشه. کلی از ساخت و سازای اون دوره مکه و مدینه رو اصلا میگن با ثروت شخصی خودش انجام داد، پولشو خودش داد فهد. پیمانکار ساختمانی همشون هم تقریبا شرکت بن لادن بود که مال بابای اسامه بن لادن بود. حتی کتاب میگه همون موقع ها بود که فهد آمد گفت من نمیخوام بهم بگین شاه، بگین پادشاه، به من بگین خادم. یکی دیگه از ماجراهایی که کتاب تعریف میکنه و بر من تازه بود و خیلی هم به نظر میرسه جالبه، ماجرای یک معامله اسلحه هست با انگلستان. میگه که بعضی وقتا آمریکایی‌ها به عربستان سلاح نمیفروختن، از جمله به این خاطر که میگفتن ما نگرانیم این سلاح آخرش برسه به دست فلسطینی‌ها. برای همین یه دفعه عربستانی‌ها میرن یه قرارداد خیلی چاقی میبندن با انگلیس در زمان تاچر، قراردادی به نام الیمامه. از 1985 تا 2006 این قرارداد در جریان داشته، چند دهه، بیش از 20 سال، و توش نیروی هوایی انگلیس جنگنده تحویل عربستان میداده در ازای روزی مثلا چند صد هزار بشکه نفت. بزرگترین قرارداد صادراتی تاریخ بریتانیاست میگن. خیلی هم بعدن خبرساز شد، هم به خاطر فسادی که توش پیش آمد، مشکلات قانونی، جعل. بعد از کنار همین قرارداد کتاب توضیح میده که چه امکانات و چه ثروت و برخورداری مثلا به بندر بن سلطان و دیگرانی که درگیرش بودند رسید، که یک نشانه ای از فساد مالی سیستم و اینکه واقعا جیب خانواده سلطنتی که حالا یکی دو نفر هم نیستن و یکی دو خانواده هم نیستن، با جیب دولت اینا سوا نیست. از هم جت اختصاصی که مال نیروی هوایی عملا دست شاهزاده است با خانواده، یا مثلا امکانات و ماشین و سفر و خونه و یات و ویلا و آپارتمان سوپر لوکس نیویورک و پاریس و جنوب فرانسه و همه اینا هست دور همون سفره معامله الیمامه فراهم شده واسه شون. بعد نکته دیگه اینه که یه مقداری از این پول اینطوری بوده که میگن یک بخشیش برای این بوده که عربستان داشته هزینه میکرده در مبارزه با کمونیسم، هم در افغانستان، هم در جاهای دیگه در آسیای شرقی، در آفریقا. میگه کتاب به یک روایتی میگه اونقدری که عربستان در مبارزه با کمونیسم در آسیا و آفریقا پول خرج کرده، خود آمریکا نکرده. ربطش به قرارداد یمامه چیه؟ ربطش اینه که مزیت بزرگ این قرارداد واسه اینا این بود که کلی پول، یعنی کلی پول که توی حسابهای رسمی نبود در اختیارشون میگذاشت که هر طور که لازمه به سلاطید خودشون مصرف کنن. یعنی در قالب این قرارداد عربستان پولی بیشتر از اونی که باید به انگلیس میداد، بعد اون مقدار اضافه رو یه مقدارش رو پس میگرفت که توی حساب کتابا نمی آمد. اینو میگرفت، اون وقت میتونست بدون اینکه جایی ردی ازش باشه خرج کنه. خود بندر مثلا میگفت من یه بار رفتم روم، توی یک چمدونی سال 1983 10 میلیون دلار دادم به یک کشیشی در واتیکان. چرا؟ چون حزب دموکرات مسیحی ایتالیا کمک لازم داشت که مثلا کمونیست‌ها رو در انتخابات شکست بده. در واقع حرفی که داشت میزد این بود که ما توی اون قرارداد خیلی بیش از ارزش اون چیزی که داشتیم میگرفتیم داشتیم پول میدادیم به انگلیس‌ها، به خاطر اینکه یه مقدارش رو زیر میز بهمون برگردونن، ما بریم هزینه کنیم در مبارزه با کمونیسم بدون اینکه این ردش تو حساب کتابا و دفترها هیچ کدوممون بمونه. ماجرای پیچیده رسوایی شد واقعا وقتی که تو انگلیس مطرح شد. هنوزم خیلی از ابعادش مشخص و معلوم نیست، منتها من برای اولین بار تو همین کتاب باهاش آشنا شدم. یا کتاب درباره جنگ ایران و عراق صحبت میکنه که یکی از جنگ‌های خونبار و پرتلفات بود در دهه‌های آخر قرن 20. جنگی هم بود به قول کتاب میگه با سبک و سیاق نبردهای جنگ جهانی اول، یعنی سبک جنگ کانال و این حرفا انگار مال اول قرن 20مه، ولی خودش در آخر قرن 20م بود، جنگی خونبار، جنگی طولانی. بعد توضیح میده که وقتی که ایران نشون داد همون اول که جلوی عراق ایستاده، عربستان شروع کرد حمایت کردن از صدام به خاطر اینکه از جمهوری اسلامی و این انقلاب شیعی جدید و اینا خیلی میترسیدن عربستانی ها. بعد در 1985 که شروع کردن ایران و عراق موشک زدن به پایتخت‌های همدیگه، عربستانی‌ها گفتن خب ما دیگه باید نیرو هواییمون رو تقویت کنیم، باید تقویت کنیم چون تهدید بالاخره برای ما هست. کی باید این کارو بکنه؟ بندر بن سلطان. کجا رفت این دفعه؟ رفت سراغ چینی‌ها. چینی‌ها داشتن به عراق موشک می‌فروختن، پولش رو هم همین عربستان داشت می‌داد و خود موشک‌ها هم مسیر عربستان داشت می‌اومد می‌رفت. گفتن که خب ما بریم بیشتر بخریم، واسه خودمونم بخریم، یواشکی کسی هم نمیفهمه. در واقع حرف این بود که آمریکا موشک برد نزدیک به ما نمیفروشه، میگن تهدید واسه اسرائیل، ما بریم از چینیا بخریم، دیگه برد نزدیک هم نمیخوایم، مثلا میریم دوربرد میخریم، 1600 مایل برد موشک باشه. منتها 1600 مایل خیلی زیاده دیگه، نه تنها به بغداد میرسه، به تهران میرسه، به مصر میرسه، به غرب هند و پاکستان میرسه، به شمال آفریقا میرسه و البته به هر جایی در اسرائیل هم میرسه. این میتونست کلا توازن قوا رو به هم بزنه. بعد کتاب میگه توی همین معامله یک سری موشکای خریدن از چین با توان حمل کلاهک هسته‌ای، که البته موشک‌ها از نظر فنی سطحشون بالا نبود، قابل اعتماد خیلی نبودن، ولی به هر حال یه بحرانی درست کرد در رابطه همینطوری تنشدار آمریکا و عربستان. کتاب خلاصه از این قصه های فرعی که برای من خیلی هاش تازه بود و فکر میکنم برای شما هم تازه باشه زیاد داره و البته که وقایع این سالهای اخیر رو نداره، ولی راستش شاید همین اصلا یه مقدار مزیت باشه براش، به خاطر اینکه به جای اینکه به اخبار و اینها بیشتر توجه کنه، به همون یه شناختی از ریشه های قدرت دولت، از شکلگیری جهادی ها، شکلگیری القاعده و بن لادن و اینها میده که اگه امروز کسی میخواست این رو بنویسه شاید اینطوری بهش توجه نمیکرد. ما کتاب‌هایی رو که کتاب‌های تاریخی اینطوری رو که توی بی پلاس ازشون صحبت می‌کنیم معمولاً خلاصه نمیتونیم بکنیم دیگه، به خاطر اینکه کلی اتفاق و روایت و اینها توش هست. قبلاً هم دیدیم تو کتاب‌های تاریخی خط کلیه رو میگیم، چند تا از این خورده قصه‌ها رو هم میگیم به این امید که برای بعضی‌ها که دوست دارن جذاب باشه و تشویق بشن برن کتاب رو بگیرن و بخونن. این کتاب رو هم باهاش همین کارو کردیم. یکی دیگه از قصه‌هایی که توی کتاب زیاد بهش می‌پردازه و باز اگر ما مثلا حواسمون خیلی به اخبار و اتفاقات روز و اینها باشه، ممکنه که نسبت به اهمیتش یه خورده‌ای کم توجه شده باشیم، جنگ اول خلیج فارس. جنگ خلیج فارس الان وقتی میگیم یاد اون جنگی میفتیم که توش آمریکا اومد و عراق رو گرفت و صدام رو برانداخت و اینها. جنگ اول خلیج فارس ولی میدونین کی بود؟ چند سال بعد از جنگ ایران و عراق، عراق حمله کرد به کویت. حمله کرد به کویت و کویت رو اشغال کرد. کویت کشور کوچیکی هست ولی بسیار کشور ثروتمندی، خیلی نفت داره. اینا اشغال شدن و فرار کردن. خانواده سلطنتی فرار کردن، امیر کویت رو پسر فهد رفت از دم مرز با ماشین آورد. اونم اول میگفت نمیام و چی و این تشر زد که باید بیای و اونجا کارت ساخته است و خلاصه آورد. فهد هم از این وقت جا خورده بود که حالا صدام هم چی کرد، حالا یه طرف اینایی که این همه سال من بهشون پول دادم اینا چرا اومدن پشت صدام؟ شاخص‌تر از همشون هم عرفات و فلسطینی ها بودن. اینا میگفت اینا فیش حقوقیشون رو من دارم میدم. رفتن یهو پشت صدام در اومدن که داره علیه من شاخوشونه میکشه، با حمله به کویت داشت علیه عربستان شاخوشونه میکشید عملاً دیگه. عرفات چرا؟ این ملک حسین اردن چرا؟ یمن چرا؟ معلوم شد که همه اینا در این سالها ثروت عربستان رو میدیدن و درسته که احترامش رو حفظ میکردن، ولی در خفا انگار کینه‌شون بیشتر و بیشتر میشد. از لیبی تا تونس، از سودان تا موریتانی، الجزائر، حتی دولتی که با پول عربستان در کابل آمده بود سر کار، همه اینا کتاب میگه از عربستان فاصله گرفتن و فضای طوری بود که انگار اگه صدام راهشو از کویت کج میکرد به سمت عربستان، همچین بین اعراب مخالفتی هم اتفاق نمیافتاد. خیلی این اوضاع خطرناک رو هم کتاب قشنگ قصهشو میگه. میگه که فهد پوکرباز بود، دستشو سری رو نمیکرد، جزئیات جلسه هیئت خیلی بلند پایه آمریکایی رو با ملک فهد و بقیه این مجلس بزرگان کتاب تعریف میکنه، اینکه کی بود و کی کجا نشسته بود و کی چی گفت و چه عکسایی رو نشون دادن. گفتن اینها ببینین، این عکسه که تانکای عراقی یه هوا آمدن تو مرز عربستان، حالا آیا شما از آمریکا کمک میخواین یا نمیخواین؟ موضوع هم حساس دیگه، به کفار بگی بیان کمک مسلمان در برابر مسلمان. توی همون جلسه میگه کتاب که ملک عبدالله اون موقع ولیعهد بود که بعداً پادشاه شد، اون موقع ولیعهد بود، برگشت به فهد گفت که ما نباید در تصمیم گیری عجله کنیم. فهد گفتش که آره، مثل کویت که عجله نکرد و حالا دیگه کویتی نمونده. ولیعهد گفتش که چرا میگه کویتی نمونده، کویت هنوز هست. گفت بله هست، ولی کویت الان دیگه توی هتل‌های قاهره و لندن و این ور اون وره، کویتی به جایی نیست که. خیلی قشنگ، خیلی جذاب مثل قصه اینها رو تعریف میکنه و بعد تبعات این حمله رو میگه، تبعات اجتماعی این حمله و آمدن کویتی ها به عربستان، اینکه زنای کویتی با زنای عربستانی وضعشون فرق میکرد، اینکه یه زمینه های آزادی اجتماعی رو یه خورده ایجاد کرد، بعد این خودش دوباره تنش درست کرد. یه محصول فرعی و جانبی داشت این جنگ اول خلیج فارس، محصولات اجتماعی داشت توی جامعه عربستان که واقعا من ازشون خبر نداشتم. بگذاریم، خلاصه این که واقعا کتاب به هم روایتش جذابه، هم برای منی که چیزی عملاً از عربستان و جامعه حکومتش نمیدونستم، دریچه خوبی بود برای شروع آشنایی با کشوری که انقدر به ما نزدیکه، انقدر به ما مربوطه و انقدر ازش کم میدونیم. امیدوارم که مقدمه‌ای بشه این برای کنجکاوی‌های بیشتر برای خود من و برای بیشتر دونستن درباره عربستان سعودی. چیزی که شنیدین اپیزود 63 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه Inside the Kingdom بود. کتاب‌های بی پلاس رو از کجا میتونیم بخریم؟ ما یه صفحه داریم توی سایت به همین عنوان از کجا بخریم. اونجا لینک کتاب فروشی‌های آنلاین هست، شماره تلفن مغازه‌ها هست. تو اینستاگرام بی پلاس هم یه هایلایت داریم، فروشگاه‌هایی رو که توی تهران یا تو شهرهای دیگه همه کتاب‌های بی پلاس رو دارن و ما خبر داریم، اونجا میتونید پیدا کنید. فروشگاه‌های دیگه هم هستن، اونا هم بعضی از کتاب‌ها رو احتمالاً دارن. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاده است، یعنی برای این اپیزود پیمان عربزاده این موسیقی رو درست کرد. درباره عربستان من تو پادکستم گفتم خیلی کم میدونستم. من یه مقداری توی کتاب صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد درباره تاریخچه عربستان سعودی خونده بودم، اونم کتاب خوبیه برای آشنایی مقدماتی با این موضوع. چند تا پست خوب هم در این باره توی وبلاگ بی پلاس داریم، اونا رو اگر ندیدین پیشنهاد میکنم که ببینین. توی یوتیوب هم کم کم فکر کنم ویدیو درباره‌اش بگذاریم. موضوع برای من موضوع کنجکاوی برانگیزی. یه چیزی هم بعد از ضبط به ذهنم رسید که بگم، اونم درباره نگاه نویسنده است. یه جاهایی لحن و نگاه نویسنده این کتاب چیزیه که خب نشون میده که این آدم آمریکاییه و از اون سر دنیا آمده، یه مشاهدات محدودی کرده و رفته. ما که فرهنگی و جغرافیایی نزدیکتریم، شاید اون مشاهده و بیان رو نپسندیم، ولی خب به هر حال هر کسی یک نگاهی داره و ما هم سعی میکنیم از هر کسی چیزی یاد بگیریم، از جمله از ایشون و از این کتاب. دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید. خیلی ممنون که پادکست رو بقیه پیشنهاد میکنید، کمکشون میکنید. یه اپلیکیشن گوگل پادکست، ساده ترین، بهترین، روون ترین، سریع ترین اپلیکیشن پادکست الان گوگل پادکست، روی آی او اس هست، روی اندروید هم هست، نصب میکنید برای کسایی که نمیتونن و اونجا میگردید و پادکست رو پیدا میکنید و پیشنهاد میکنید که بقیه هم گوش بدن. خیلی ممنون که با ما هستید. از پشتیبانی ها و لطفتون ممنون. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.